اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که اداره بایدن برای اخراج امریکاییان از افغانستان و افغانهایی که برای اداره رسانه های جهانی ایالات متحده و وقف ملی برای دموکراسی کار کرده اند ارجحیت قائل است. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه همکار ما قدیر باشه مشروع اخبار را تقدیم می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از برنامه‌های جدید برای توسعه ظرفیت‌های دفاعی خود پرده برداشت تا از آزادی عمل بیشتر در بحران‌های آینده اطمینان داشته باشد. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که اتحادیه اروپا به خاطر فروپاشی سریع اردوی افغانستان و تخلیه مملو با هرج و مرج ایالات متحده از میدان هوایی کابل متاثر شده است. اورسولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی گفت که ناکامی حکومت و نیروهای امنیتی در کابل و تسلط جنگجویان طالبان در ظرف چند روز سوالات دشواری را برای بلاک اروپا و همچنان ناتو ایجاد میکند. خانم واندرلاین گفت که این کمیسیون در کنار مردم افغانستان، زنان و کودکان، سارنوالان، خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر ایستاده است.
I think in particular of women judges who are now in hiding from the men they jailed.
فکر میکنم به ویژه قضات زن که اکنون به خاطر تهدید از جانب مردهایی که آنان را به زندان افکندند در خفا به سر میبرند، آنان به دلیل همکاری در عدالت و حاکمیت قانون در خطر قرار گرفتند. باید آنان را حمایت کنیم و تلاش های من را دادی اروپا هماهنگ میسازیم تا به گونه مسئول آنان را از افغانستان بیرون کنیم.
اما خانم واندرلاین پذیرفت که همکاری عمیق‌تر با ناتو که ایالات متحده قوی ترین و پرنفوذترین عضو آن است باید در اولویت قرار گیرد. رئیس کمیسیون اروپایی در پارلمان اروپا این را هم تاکید کرد که اروپا می تواند و باید کارهای بیشتری را خود انجام دهد. ژاو لیجان سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از ایالات متحده خواهان غیر راکت ساختن پول حکومت افغانستان در خارج شد. آقای لیجان تاکید کرد که این سرمایه ها متعلق به افغانستان است و باید توسط مردم این کشور استفاده شود.
ایالات متحده نباید بدون دلیل این سرمایه ها را راکت سازد. ایالات متحده بایست با درخواست های موجه و منطقی افغانستان روبرو شده، وضع تعزیرات را ترک کرده و وضعیت اقتصادی، معیشتی و احیای مجدد صلح‌آمیز افغانستان را بدتر نسازد.
ژاولی جان روز چهارشنبه از تمایل چین برای حفظ ارتباط با مقامات جدید در افغانستان سخن گفت و تایید کرد که سفارت چین در کابل به گونه عادی فعالیت میکند. چین تا کنون نگفته است که حاکمیت جدید طالبان را در افغانستان به رسمیت میشناسد یا خیر، اما سفارت چین در کابل باز است و در ماه جولای میزبان هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر در بیجنگ نیز بوده است. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه میگوید که سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO هیچ شرطی را بر طالبان وضع نخواهد کرد. آقای لاوروف که روز چهارشنبه در نشست این سازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صحبت میکرد گفت که آنان اهدافشان را خود اعلام کردند که شامل تعهدات برای مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر است.
آنان همگان را اطمینان دادند که هرچی در توان دارند برای جلوگیری از تهدیدات بر کشورهای همسایه افغانستان انجام میدهند. ما اکثر سایر کشورها را حمایت کرده ایم و از همچو تعامل استقبال می کنیم. اکنون نظارت می کنیم که این ادعا چگونه عملی می شود. هنوز زود است به یک نتیجه برسیم.
در این نشست بر علاوه افغانستان روی مسائل مختلف و شمول نگرانی اوکراین در مورد لوله گاز نورد استریم 2 روسیه که انتظار می رفت به زودی گاز را به اروپا انتقال دهد نیز بحث شده است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که جامعه جهانی و طالبان نیاز خواهند داشت تا یک راهی را برای تعامل با همدیگر به خاطر باثبات سازی افغانستان پیدا کنند. فلیپو گراندی در یک مصاحبه اختصاصی با اسوسییتد پرس گفت که جهان با یک گزینه دشواری روبروست. آقای گراندی افزود که جامعه جهانی باید عملگرایی را متعادل سازد، یعنی افغانستان را پایدار و قابل دوام نگه داشته و روی ملاحظات سیاسی غور کند که به معنای حمایت از حکومت به رهبری طالبان خواهد بود. حکومت ها در سراسر جهان گفتند که حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسند مگر اینکه یک حکومت فراگیر و همشمولتر را معرفی کنند. آقای گراندی گفت که یک سازش به گونه فوری نیاز است تا از یک فاجعه اقتصادی که می تواند به خشونت و هرج و مرج در افغانستان منجر شده و باعث خروج کتله‌ای مردم شود جلوگیری گردد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که با ختم سال روانی میلادی 97% افغانستان در زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. پس از تسلط طالبان در افغانستان، حال نشانه های فزاینده‌ای وجود دارد که حامیان القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش به این کشور جنگ زده چشم دوختند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
گزارش های اولیه که هفته گذشته نشر شد نشان می دهد که تانروان این دو گروه تروریستی برای رفتن به افغانستان تمایل دارند. اما یک مقام استخباراتی ایالات متحده روز سه شنبه 14 ماه سپتامبر گفت شماری از تانروان این گروه ها از قبل سفرشان را به سمت افغانستان آغاز کردند. دیوید کوهن، معاون CIA یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، در یک نشست مقامات استخباراتی در بیرون از شهر واشنگتن DC گفت نشانه های واضح وجود دارد که تحرکات القاعده در افغانستان آغاز شده است و هشدار داد که شبکه القاعده ممکن تا یک سال دیگر خود را در افغانستان بازسازی کند. اما با گفته این مقام استخباراتی، آمریکا از نزدیک فعالیت این شبکه را زیر نظر خواهد داشت. با اون هم مقامات استخباراتی ایالات متحده در مورد شخصیت‌های مشخص القاعده که راهی افغانستان شده اند نه جزئیات اعلام کردند و نه هم مشخص کردند که آنها از کجا وارد افغانستان می شوند.
قاری فسیح الدین، سرپرست لویدرستیز کابینه طالبان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این گروه افراد خرابکار را از بین برده و نمیگذارند افغانستان یک بار دیگر وارد جنگ داخلی شود. آقای فسیح الدین همچنان روی تشکیل اردوی منظم صحبت کرده، گفت که مشوره ها درباره تشکیل یک اردوی منظم در آینده نزدیک جریان دارد. پس از کنترل افغانستان توسط طالبان، اردو، پلیس و نیروهای امنیت ملی افغانستان که در 20 سال اخیر با هزینه هنگفت مالی و انسانی شکل گرفته بود، منحل شد و اکنون جنگجویان طالبان کنترل امنیت را به عهده دارند. یک مسئول میدان هوایی کابل میگوید که گروه تکنیکی روی حل 15% مشکلات تکنیکی باقی مانده در میدان هوایی کار میکنند. مولوی حمدالله حمدانی، مسئول میدان هوایی کابل، در یک پیام ویدیویی به مردم اطمینان داده است که پس از احیای مجدد فعالیت‌های میدان هوایی کابل، مسافران قادر خواهند بود به میدان هوایی آمده و به گونه مسئول به خارج بروند. یک طیاره ایرانی 14 مسافر را صبح روز چهارشنبه از ایران به میدان هوایی کابل انتقال داده است. زنان افغان در سراسر جهان پس از پوشش جدید لباس طالبان برای شاگردان دختر، تصاویرشان را با پوشیدن لباس‌های سنتی و نشر هشتگ Do not touch my clothes یا به لباس‌های من دست نزنید به نشر سپردند. یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان روز چهارشنبه در واکنش به این اقدام در یک پیام توییتر نگاشته است که این کمپاین توسط افرادی صورت می‌گیرد که به گفته وی سالها پیش افغانستان را ترک کرده و تنها سالی یک یا دو بار لباس‌های قیمتی سنتی را می‌پوشند و بیشتر فرهنگ غربی را ترجیح می‌دهند. چند روز قبل ده‌ها تن از زنانی که لباس سیاه سر تا پا پوشیده به تن داشتند در یک نشست پانتون کابل حضور به هم رساندند که واکنش زنان افغان را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است. گروه طالبان از جامعه بین‌المللی برای تعهد صدها میلیون دلار کمک اضطراری به افغانستان استقبال کرده، اما انتقادات ایالات متحده و سایرین را در مورد کابینه تازه اعلام شده طالبان رد کردند. گروه های تمویل کننده بیش از 1 میلیارد دلار را تعهد کردند تا از بدتر شدن وضعیت بشردوستانه در افغانستان جلوگیری شود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه کابینه طالبان، ایالات متحده را به خاطر اقدامات این کشور در خصوص کابینه جدید طالبان و قطع کمک‌های اقتصادی به باد انتقاد گرفته است. این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز گذشته در مجلس استماعی سنا یک بار دیگر تاکید کرد که تعزیرات بر طالبان پابرجا باقی خواهد ماند. وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 14 سپتامبر گفت که آمریکا در حال اولویت بندی تخلیه شهروندان آمریکایی و افغان‌هایی است که با رسانه‌های آمریکایی کار کردند. آنتونی بلینکن در جریان جلسه استماعی کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده گفت که تخلیه شهروندان آمریکایی، خبرنگاران اداره رسانه جهانی ایالات متحده و وقف ملی برای دموکراسی از افغانستان در اولویت حکومت جو بایدن جمهور آمریکا قرار دارد. تلاش برای تخلیه شهروندان آمریکایی و صدها خبرنگار افغان که برای رسانه‌های ایالات متحده کار کرده‌اند در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن ارزیابی می‌کند که چگونه ده‌ها میلیون دلار کمک‌های بشری را برای افغان‌های نیازمند به صورت مستقیم فراهم کند بدون اینکه طالبان در آن دخیل شوند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. عفو بین الملل در اعلامیه به موارد متعدد مرگ ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری ها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشکاور توسط مقامات در ایران اشاره کرده است. در این بیانیه مطبوعاتی با استناد به تحقیقات و مستندات قبلی سازمان عفو بین الملل و بررسی جامع گزارش های معتبر سایر گروه های حقوق بشری تصریح شده است که از جنوری سال 2010 میلادی تا کنون کم از کم 72 مورد مرگ در 42 زندان و توقیفگاه در 16 ولایت ایران رخ داده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
عفو بین الملل در این بیانیه که چهارشنبه 15 ماه سپتامبر منتشر شده گفته است که این عدم پاسخگویی در حال ادامه یافته که بر اساس گزارش های موثق مرگ این افراد ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری ها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشکاور توسط مقامات بوده است. عفو بین الملل با اشاره به ویدیوهای درز کرده شواهد بدرفتاری در زندان آین، آنها نشان دهنده بحران دیرینه مسئولیت از مجازات در ایران که با گفته این سازمان موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و کشتار توسط ماموران حکومتی همواره بدون تحقیق و پیگرد باقی بمانند عنوان کرده است. حکومت ایران تا اکنون در رابطه با این اعلامیه عفو بین الملل ابراز نظر نکرده است، اما ویدیوهای نشر شده از بدرفتاری مسئولین در زندانهای ایران با واکنش مقامات ایرانی نیز مواجه شده بود.
و خبر آخرم این که چین روز چهارشنبه بریتانیا را به خاطر ممانعت سفیر چین از شرکت در یک رویداد در پارلمان بریتانیا به باد انتقاد گرفته و از پاسخدهی ضروری هشدار داده است. ژنگ جیانگ سفیر چین را در بریتانیا نگذاشتند وارد پارلمان شده و به یک ملاقات از قبل برنامه ریزی شده ای که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود شرکت کند. لنزی هولی یک سخنگوی امور عامه بریتانیا گفته است که برای یک سفیر چینایی مناسب نبود وارد پارلمان بریتانیا شود، زیرا که به گفته خانم هولی چین بر 7 عضو پارلمان بریتانیا به خاطر انتقاد آنان از پیشینه حقوق بشری بیجنگ تعذیرات وضع کرده است. در بیجنگ ژاولی جان سخنگوی وزارت خارجه چین از تعذیرات علیه اعضای پارلمان بریتانیا دفاع کرده و آن را موجه و منطقی خوانده، گفته است که بیجنگ علیه اقداماتی که آن را تضعیف کننده منافع اصلی چین میپندارد مبارزه کرده است. برای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت اداره بایدن برای اخراج آمریکاییان از افغانستان و افغانهایی که برای اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده و وقف ملی برای دموکراسی کار کرده اند ارجحیت قائل است. این در حالی است که ایالات متحده در صدد فرستادن میلیون‌ها دلار به صورت مستقیم به افغان‌ها می باشد. کاترین جیپسن خبرنگار صدا آمریکا در زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
زمامداران حکومت طالبان بر روز سه شنبه از سوی قانونگذاران ایالات متحده از تعذیرات بیشتر هشدار داده شدند. سناتور رابرت منندز دموکرات می گوید
The United States and the United Nations should maintain existing.
ایالات متحده و ملل متحد باید تعذیرات موجود را ادامه دهند. ایالات متحده باید آن تعذیراتی را که در دوران مذاکرات با طالبان نادیده گرفته شده بود، یک بار دیگر اعمال کند. ایالات متحده باید اقدامات جدید را برای تحمیل هزینه‌های بیشتر به گروه طالبان و رهبران آن در نظر گیرد و در این حال اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشرخواهانه‌ای که برای مردم آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است، تأمین خواهد شد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از کمک بشرخواهانه 64 میلیون دلاری جدید که مستقیما به مردم افغانستان و نه طالبان میرسد خبر داد. او در حال این کمک را اعلام میکند که برای 2 روز در برابر سوالات دشوار در کانگرس در مورد مدیریت اخراج پراشوب از میدان هوایی کابل در ماه گذشته مواجه گردید.
I don't want to sugarcoat this because we know that while the Taliban
من نمی خواهم این موضوع را بهتر جلوه بدهم، زیرا ما می دانیم که طالبان می خواهند از کمک های بشری از طریق این اداره ها و مانند غذا و ادویه حمایت و حفاظت کنند. اما وقتی مسئله مستقیما به زنان و دختران مربوط می شود، آنها موقف جداگانه دارند. از این سبب این موضوع در محراق توجه ما می باشد و کوشش می شود تا کمک ها به خوبی رسانیده شود.
اما سرنوشت هزاران ترجمان و متحدان افغان که برای ایالات متحده کار میکردند و برایشان ویزه خروج از افغانستان وعده داده شده بود هنوز روشن نیست. قانونگذاران ایالات متحده از هر دو حزب در کانگرس میگویند اداره بایدن هنوز به قدر کافی برای بررسی و درخواستهای آنان سرعت کافی به خرج نداده است. سناتور جیم ریچ جمهوری خواه میگوید
Not counting the SIVs that arrived before Kabul's fall, you evacuated 7.
هرگاه تعداد افغان‌های را که با استفاده از ویزای SIV یا ویزای خاص مهاجرت قبل سقوط کابل به دست طالبان به آمریکا رسیدند در نظر نگیریم، شما تنها 705 تن را از جمله 20,000 درخواست دهنده از کابل بیرون کرده اید. بر سر سایر چی آمد؟
مقامات ایالات متحده میگویند هنوز نیز آنها برای اخراج امریکایان و افغانها از افغانستان تلاش دارند. اما جمهوری خواهان در کمیته امنیت داخلی و امور حکومتی میگویند که تعداد افغانهایی که با خطر مواجهند با مراتب بیشتر از این است که گفته میشود. سناتور راب پورتمن جمهوری خواه میگوید
We think about 30,000 at-risk Afghans were evacuated out of an estimated 60,000.
فکر می‌کنیم 30,000 از جمله 60,000 از افغان‌های در معرض خطر از افغانستان بیرون انتقال داده شدند. این دقیق‌ترین شماری است که در نظر ماست، زیرا ما نمی‌توانیم اعداد خوب دقیقی را از اداره بایدن به دست بیاوریم.
بعد از هفته‌ها نگرانی، بلینکن اکنون وعده سپرده است که اخراج افغان‌هایی را که برای اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده کار می‌کردند و اکنون در افغانستان پنهان شدند، ارجحیت می‌دهند. سناتور کریس کونز، دموکرات، می‌گوید:
"There's about 550 employees and family members from Voice of America Radio Free Europe."
در حدود 550 تن از کارمندان و اعضای خانواده‌هایشان از صدای آمریکا، اروپای آزاد و رادیو آزادی تا هنوز از افغانستان بیرون انتقال داده نشدند. آیا وزارت خارجه برای خروجشان اقدام کرده است یا خیر؟
آنتونی بلینکن در این باره گفت: "بله. ایالات متحده و متحدان آن در مجموع 124,000 تن را که بیشترشان افغان‌ها بودند، از میدان هوایی کابل بین زمانی که کابل سقوط کرد و وقتی که آخرین عسکر ایالات متحده افغانستان را ترک می گفت بیرون کردند."
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ایالات متحده روز سه شنبه 14 ماه سپتامبر گفت تعزیرات موجود بر طالبان را لغو نمی کند، اما کمک های بشر دوستانه نجات بخش را برای افغان های آسیب پذیر تضمین می کند. اینکه آیا گروه طالبان برای برداشتن تعزیرات از جانب ایالات متحده خواستهای جامعه بین المللی را برای تشکیل یک حکومت همشمول، اعاده آزادی بیان و حقوق زنان خواهند پذیرفت، رویا زمانی در این مورد مصاحبه با جان آقا نوید آگاه مسائل اقتصادی انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
به نظر ما موضوع تدویر جلسه در رابطه با موضوع افغانستان به ویژه کمک‌های بشر دوستانه و اوید انسان‌هایی که در افغانستان و یا بیرون از افغانستان اتباع افغانستان که آسیب پذیر هستند یک اقدام نیک جامعه جهانی بوده در این شرایط که واقعا افغانا برش نیاز داره و کمک‌های تمام کشورهای کمک کننده از جمله ایالات متحده آمریکا در این شرایط خیلی ها مؤثر است، برای اینکه همونطور که گزارش‌هایی که از طریق سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها انتشار یافته 18.2 میلیون انسان در معرض خطر قرار دارند و اینا باید برشان کمک های اولیه از جمله مواد غذایی و مواد ادویه طبی و سایر چیزهایی که نیاز دارن برسن. در این شرایطی که از یک طرف در داخل افغانستان هوا رو به سردی هست و از جانب دیگه اینا در حال اکثرشان به دلایل تغییرات اخیری که ناشی از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان آمده و اکثریتشان در حال مهاجرت به کشورهای همسایه هستند و یا اینکه از محلاتشان بجا شدن و محلات دیگه آمدن، علاوه بر خشکسالی ها که در 4 سال افغانستان را تهدید کرد، اینا واقعا در معرض خطر قرار دارن. هرگاه کمک ها با موقعش نرسه و نمیرسید و این اقدام نمیشد، واقعا ما شاهد یک فاجعه انسانی در افغانستان و جاهایی که مهاجرین افغان زندگی میکنن و کشورهای همسایه می بودیم. خوشبختانه این اقدامات جامعه جهانی نتایجش عالی است و به نظر من این که باید ایالات متحده آمریکا کمک ها، نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه تمام کشورهایی که کمک کردن از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای جامعه جهانی، باید شکل کنترل شود، زیر نظارت باشه که به افرادی که دستشان صلاح است و گروه های درگیر هستند، این کمک ها باید برشان در اختیارشان گذاشته نشه و از روند توزیع کمک های بشردوستانه دور نگه داشته شوند.
خب
و بسی دیگه ای است که نتنایی تمام نهادهای توزیع کننده هم باید زیر نظارت دقیق باشن که اینا به چی وجه و با کدام انسانایی که آیا نیازمند هستن که توزیع میشه و گروپا و محلات و قریجات که یا در کشورهای دیگه نیازمند هستن یا نیستن، این پروسه هم باید زیر کنترل سازمان ملل متحد و نهادهای مربوطش باشه.
خب آقای نوید، گروه طالبا برای برداشتن تعذیرات آمریکا، به نظر شما خواستهای جامعه جهانی را که برای تشکیل یک حکومت همشمول، آزادی بیان، حقوق زنا را خواستارش است، آیا خود پذیرفتن یا خیر؟
همونطور که در دنیا نشان داده، تا زمانی که زمانی یک حکومت مشروعیت خود می داشته باشه و زمانی یک حکومت در یک یا یک دولت در یک جامعه قابل پذیرش تمام ادبای از اونی باشه که اما شمول باشه، حقوق بشری در اون مراعات شوه، آزادی بیان در اون جا وجود داشته باشه، حقوق زنها که نصف پیکر یک جامعه را تشکیل میدن و در این شرایطی که ما فعلا در سال 2021 میلادی قرار داریم، یعنی این قرن نیست که دیگه زنها باید از سایه کار و بار و فعالیت و زندگی دور باشن، مانند برده زندگی بکنن، و هرگاه این گپا را اونا نپذیرن، طبیعی است که کمک هم نتایج خود نخواد داشت. اما باید جامعه جهانی هم از طریق فشار، هم از طریق مذاکرات و مذاکرات سیاسی و راه‌هایی که ممکن است دیپلماتیک، باید بالایشان فشار بیارن تا حقوق زنان مراعات شود، آزادی بیانم و دستاوردهایی که تا 20 سال گذشته افغانستان داشت او باید در افغانستان حفظ شود و تداوم پیدا بکنه. در غیر از او ما به طرف یک جامعه که واقعا از جامعه جهانی دور و در یک حالت خود قرار داشتیم که اصلا مردم افغانستان در یک زندگی خوش نخواد بودن و با طرف توسعه و ترقی حرکت نخواد داشتن و همیشه در حال فرار خواد بودن، مانند که ما میبینیم در پیشن روز که وضعیت چی قرار است و چقدر افغان ها در حال فرار و میخواهند که از افغانستان بیرون شوند.
خب در صورت که تعذیرات ادامه بیافته آقای نوید، آیا کشورهای چون چین، روسیه، پاکستان و قطر، این کشورها میتونن که حکومت طالبان را از لحاظ مالی کمک کنن؟
خب این نظر بس مربوط میشه به خود سیاست چین و قطر، همچنان کشورهای دیگه که در این راستا میخواین، با ویژه اوی در کشورهایی که رقابت داشتن با ایالات متحده آمریکا در موضوع افغانستان و منافع اقتصادی یک تعداد از کشورها در افغانستان، هم منافع سیاسیشان مطرح است و هم منافع اقتصادیشان، از جمله کشور چین. کشور چین تعداد از پروژه های بزرگ افغانستان قبلا هم در قراردادها برده بود و میخواست، مانند مسینک افغانستان، مانند استخراج معدن نفت افغانستان و همچنان موضوع پروژه یک راه و یک کمربند که یکی از پروژه های استراتژیک کشور چین است، میخواست از طریق افغانستان عملی شود که ای خودش کشور چین را تشویق خواهد کرد که در این راستا قدم‌های بیشتر بگذاره، که این شکل که از کاله می‌بینیم اونا پیش قدم هستن. اما از لحاظ توانایی‌های اقتصادی و جرأت اقتصادی که چقدر میتونن اونا کمک بکنن و چقدر در این راستا برشان علاقمند هستن و چقدر جامعه‌شان یا مثلا کشور قطر یا پارلمان‌هایشان یا نهادهایی که صلاحیت توزیع کمک‌های مالی داره برشان اجازه میده که در افغانستان تا چه مقدار اونا به کمک بکنن. به نظر من توانمندیشان به اندازه ایالات متحده نخواد باشه که اونقدری که ایالات متحده تا 20 سال در افغانستان مصرف کرد و حالا هرگاه وضعیت به طرف بهتر بره کمک های خود ادامه میده در این سطح نخواد اونا بتانن که با این مشکل حل بکنن.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
جوزف بورل رئیس امور پالیسی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه هیچ گزینه دیگری در اختیار ندارد مگر اینکه با طالبان حاکمان جدید افغانستان گفتگو کنند. پیش از این نیز رهبران مختلف اتحادیه اروپا در صحبت و تعامل با حاکمیت جدید طالبان در افغانستان چراغ سبز نشان داده بودند، اما گزینه هایی را به آن مشروط ساختند. جزئیات گزارش اسوشیتد پرس را از قدیر مشرف میشنوید.
جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که بروکسل تلاش خواهد کرد با حکومت‌های عضو این اتحادیه به منظور سازماندهی یک حضور دیپلماتیک در کابل هماهنگی کند.
To have any chance of influencing events, we have no other options but to engage with the Taliban.
با منظور داشتن هر گونه فرصت تاثیرگذاری بر رویدادها و وقایع هیچ گزینه دیگری به جز تعامل با طالبان در اختیار نداریم. تعامل به معنی به رسمیت شناختن نیست، نه خیر، اما تعامل به معنی گفتگو، بحث و توافق در زمان است که ممکن باشد. با وزرای خارجه اتحادیه اروپایی شورا توافق کرد که سطح و ماهیت این تعامل با اقدامات حکومت جدید بستگی خواهد داشت.
وزارت خارجه اتحادیه اروپایی شرایط را برای احیای مجدد کمک‌های بشردوستانه و علایق دیپلماتیک با طالبان مشخص ساختند. گروهی که در 15 ماه اگست سال 2021 پس از نزدیک به 20 سال با آغاز خروج سربازان خارجی از افغانستان زمام امور را در این کشوری که از 40 سال بدین سو طعم تلخ جنگ را می‌چشد به دست گرفتند.
ما روی یک حضور اتحادیه اروپایی در کابل در هماهنگی با خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپایی غور میکنیم. در حقیقت نمایندگی ما در آنجا هرگز مسدود نبوده است. سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در افغانستان مسدود شده و قرار نیست بازگشایی شود، اما هنوز هم یک نماینده در آنجا داریم که سفارت نیست و از آنجایی که ما یک کشور نیستیم، در صورت برآورده شدن شرایط امنیتی و منظور مذاکره با حکومت جدید به شیوه نزدیکتر از طریق کنفرانس ویدیویی یا پیام می توان از آن به عنوان دفتر استفاده کرد.
کمیسیون اروپایی برنامه دارد تا بودجه حکومت‌های اتحادیه اروپا و بودجه مشترک 300 میلیون یورو معادل 355 میلیون دلاری را برای سال روان و آینده تامین کرده و زمینه را برای اسکان مجدد حدود 30,000 افغان هموار سازد. اظهارات رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا در مورد تعامل با طالبان بدون به رسمیت شناختن حکومت آن گروه در افغانستان پس از آن بیان می شود که برخی از رهبران دیگر کشورهای اروپایی مانند وزیر خارجه فرانسه چند روز قبل طالبان را به دروغگویی متهم کرد و گفت که قرار نیست پاریس حاکمیت طالبان را به رسمیت بشناسد. پس از تسلط طالبان بر بیشتر بخش‌های افغانستان، تلاش کشورهای غربی به شمول ایالات متحده و اتحادیه اروپا بران شد تا شهروندان آن کشورها و افغان‌هایی را که به نحوه در مأموریت 20 ساله این کشورها همکاری کرده‌اند در روند تخلیه از افغانستان بیرون بکشند. با اعلام کابینه سرپرست از جانب طالبان، نه تنها کشورهای جهان از بر رسمیت شناختن این حاکمیت سرباز زدند، بلکه انتخاب همچو کابینه را برخلاف ادعاهای همشمول و فراگیر بودن حکومت جانب طالبان عنوان کردند. اتحادیه اروپا گفت که حکومت سرپرست طالبان ناکامی آن گروه را به شمولیت گروه‌های دیگر در بدنه نظام آشکار ساخت. سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که با تحلیل ابتدایی نام‌های اعلام شده میتوان پی برد که این کابینه از ترکیب غنی قومی و تنوع مذهبی افغانستان نمایندگی نکرده و همشمول نیست. او ابراز امیدواری کرد که شاهد آنچه باشند که طالبان در هفته‌های گذشته بدان وعده کردند.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همینجا با پایان رسید، اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.